صفحه 238. کریم خان زند به آزادشاه افغانی نوشت: تو سربازان خود را مرخص کن و من تمام آنها را در قشون خود خواهم پذیرفت. پیشنهادی که کریم خان زند به آزادشاه افغانی کرد در ایران سوابق متعدد داشت و بسیار اتفاق افتاده بود که یک پادشاه سربازان پادشاه دیگر را که خصم وی بود در قشون خیش میپذیرفت و اگر آنها از یک طایفه به خصوص بودند و بیم آن میرفت که بر اثر اجتماع و تمرکز در قشون او یاغیگری نمایند، آنان را متفرق میکرد، یعنی در واحدهای متعدد جا میداد تا بین دسته های بزرگ سربازان به تحلیل بروند. آزادشاه افغانی به کریم خان زند نوشت که اگر من سربازان خود را مرخص کنم که تو آنها را در قشون خود بپذیری، در سال چقدر مستمری می دهی؟ کریم خان زند گفت: تو خود مبلغی را پیشنهاد کن، مشروط بر این که اوغلایی باشد. آزادشاه افغانی گفت: من سالی 1 کرور تومان می خواهم. و کریم خان زند جواب داد: من حد می زدم که تو ممکن است از مبلغ گزاف نام ببری و به همین جهت به تو نوشتم که مبلغی را تعیین کن که اوغلایی باشد. من با اینکه پادشاه ایران هستم و خرج زیاد دارم، از هزینه قشون گذشته خرج من در سال نصف این مبلغ نیست و تو چگونه می‌خواهی زندگی کنی که برای تأمین هزینه خود احتیاج به سالی 1 کرور تومان داری؟ مدتی طرفین چانه می‌زدند و عاقبت کریم خان زند موافقت کرد مبلغی را که می‌خواست فقط یک بار بابت قیمت سر آزادشاه افغانی به او بپردازد، همه سال به وی تعدیه کند، مشروط بر این که وی به طور دائم ساکن پایتخت ایران باشد و اطمینان حاصل نماید که باز آزادشاه در صدد طغیان بر نمی آید. اما آزادشاه افغانی نمی خواست به پایتخت ایران برود و می ترسید که اگر خود را در دسترس کریم خان زند قرار بدهد، پادشاه ایران به قتلش برساند یا طبق رسم آن عهد از دو چشم نابینایش نماید. وکیل الرعایا با خط خود نامه‌ای به آزادشاه افغانی نوشت و در آن گفت: اگر تو به پایتخت بیایی و پیوسته در آنجا سکونت کنی، من به قرآن که کتاب آسمانی تمام مسلمین و من است سوگند یاد می کنم که نسبت به تو سوء قصد نخواهم کرد و هر سال 30,000 تومان به تو خواهم پرداخت. 2 سال این مکاتبه بین کریم خان زند و آزادشاه افغانی طول کشید و در آن مدت آزادشاه گاهی در آذربایجان و کردستان بود و گاهی در گرجستان نزد پادشاه آن کشور. بعد از 2 سال آزادشاه افغانی که از زندگی پر از خطر جنگ و گریز به تنگ آمده بود، موافقت کرد که سربازان خود را مرخص کند و کریم خان زند تمام آنها را در قشون خود پذیرفت و بعد آزادشاه عنوان شاهی را از خود دور نمود و مثل قدیم عنوان خانی را پذیرفت و نزد کریم خان زند رفت. کریم خان دشمن سابق خود را با تکریم پذیرفت و لدل ورود مستمری 1 ساله آن مرد را پرداخت و کریم خان زند طوری معروف به خوشقولی شد که مردی چون آزادشاه افغانی به اتکای قول پادشاه ایران خیش را در دست رس وی قرار داد و ساکن پایتخت ایران گردید و مردم کشور از تاخت و تاز او آسوده شدند. برگردیم به موضوع آقا محمد خان و پدرش محمد حسن خان قاجار اشاقباش. محمد حسن خان از سال 1168 هجری قمری تا سال 1172 چند مرتبه با کریم خان زند جنگید و گاهی کریم خان را شکست داد و زمانی از او شکست خورد. بر اثر جنگ‌های مزبور شهرهای ایران بالاخص شهرهای مرکزی دست به دست می‌گشت و زمانی تحت سلطه کریم خان زند قرار می گرفت و گاهی تحت تسلط محمد حسن خان قاجار. ما از ذکر جنگ های مزبور خودداری می کنیم، زیرا اگر به ذکر آن جنگ ها بپردازیم از موضوع اصلی باز می مانیم. در آن سنوات آقا محمد خان پیوسته با پدر بود و در جنگ ها شرکت می نمود و همانطور که مادرش جیران گفت تجربه هایی به دست آورد که جز در سفر و میدان جنگ عاید کسی نمی شود. کمتر اتفاق افتاده که یک مرد جنگی علاقه به کتاب داشته باشد. حتی ناپلئون که کتاب خوان بود وقتی به میدان جنگ می رفت کتاب را کنار می گذاشت، ولی آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان قاجار اشاقه باش در جنگ هم چند کتاب با خود می برد و شبها بعد از اینکه در اتراقگاه استراحت می کرد کتاب می خواند. علاقه خواندن کتاب را جیران مادر آقا محمد خان در وجود آن پسر به وجود آورد و آن علاقه طوری جزء فطرت آقا محمد خان شد که بدون کتاب نمی توانست به زندگی ادامه بدهد و همه شب کتاب می خواند و بعد از اینکه به سلطنت رسید کتابخانهای او هر شب قبل از اینکه بخوابد برایش کتاب می‌خواندند و حتی در آخرین شب زندگی در شوشی واقع در قفقازیه که در آن شب به قتل رسید قبل از اینکه بخوابد برایش کتاب خواندند. در سالهایی که آقا محمد خان پیوسته با پدر بود و در جنگ ها شرکت می کرد، فطرت پی مانند پولادی که آبدار شود بر اثر مسافرت و جنگ و تحمل خستگی و انضباط تقویت شد و طوری مورد اعتماد پدر قرار گرفت که در سال 1172 هجری قمری که محمد حسن خان می خواست برای جنگ با شیخ علی خان زند به مازندران برود، آقا محمد خان را حاکم استراباد کرد. شیخ علی خان زند سردار کریم خان زند بود و با یک قشون قوی وارد مازندران گردید تا اینکه به استراباد برود و با محمد حسن خان قاجار بجنگد. محمد حسن خان قاجار کشته شد. صفحه 240. محمد حسن خان قاجار وقتی دریافت که شیخ علی خان زند با یک قشون به سوی او می آید عزم کرد که قبل از اینکه قشون سردار زند وارد استراباد گردد جلوی آن را بگیرد و با 18,000 سرباز به راه افتاد و در منطقه اشرف از شهرهای مازندران به سردار زند رسید. وضع شهر اشرف در دوره‌ای که محمد حسن خان قاجار و شیخ علی خان زند در آنجا به هم رسیدند به اختصار از این قرار بود: شهر اشرف در حدود 5,000 تن سکنه داشت و عده‌ای از ساکنین آن شهر ارمنی به شمار می‌آمدند و بین اشرف و مرداب میانگاله 2 کیلومتر فاصله وجود داشت. مرداب گاله یک منطقه از آب راکد دریای مازندران بین اشرف و شبه جزیره میانگاله بود و راجع به شبه جزیره میانگاله که مقابل اشرف در شمال مرداب قرار داشت داستانهای وحشت آور نقل می کردند و می گفتند دیوهایی که در گذشته در مازندران زندگی می نمودند از آنجا کوچ کردند و به شبه جزیره میانگاله رفتند و اینک در آنجا هستند و علاوه بر دیوها شبه جزیره میانگاله مکان گاوهای وحشی است. چون بین شبه جزیره میانگاله و مازندران از راه خشکی رابطه وجود داشت بعید نبود که بعضی از گاوهای اهلی به آن شبه جزیره رفته بر اثر طول مدت وحشی شدند، اما در آنجا دیو وجود نداشت و در عوض درخت‌های انار جنگلی به مقدار زیاد یافت می‌شد. اشرف از شهرهایی است که به توسط شاه عباس اول پادشاه صفوی بنا شد و شاه عباس اول نسبت به آبادی مازندران به مناسبت اینکه مادرش مازندرانی بود توجه مخصوص داشت و یکی از اقداماتی که برای آبادی اشرف و سایر بلاد مازندران کرد این بود که 9000 خانوار از ارامنه گرجستان را کوچانید و در اشرف و سایر شهرهای مازندران جا داد و تمام آن ارمنی‌های گرجی از شاه عباس زمین رایگان برای کشت و زرع و سکونت دریافت کردند. و شاه عباس بعد از سکونت آنها در اشرف و سایر بلاد مازندران نه فقط آنها را از پرداخت مالیات معاف کرد، بلکه 2 سال هم به آنها حقوق داد تا اینکه محصول کشاورزی آنها از زمین به دست بیاید. ولی هنگامی که قشون محمد حسن خان و سپاه شیخ علی خان زند در اشرف به هم رسیدند، شماره ارمنی های اشرف خیلی کم شده بود. نزدیک اشرف یک منطقه وسیع و مسطح و مستور از علف بود که به اسم قروق خوانده می شد و مردم آن را قروق اشرف می خواندند و محمد حسن خان هنگام عصر روز 14 جمادی الثانیه سال 1172 هجری قمری مطابق با سال 1758 میلادی به قروق مزبور رسید. قروق در ایران به اماکنی از صحرا و جنگل یا کوهستان اطلاق می شود که در آن هیچ کس اجازه شکار کردن ندارند و این کلمه به طور مجازی به اماکن خلوت هم اطلاق می شود. وقتی محمد حسن خان به قروق اشرف رسید، طلایه‌اش به او اطلاع داد که قشون زندیه نزدیک است. چون روز گذشته بود و آفتاب به افق مغرب نزدیک می‌گردید، محمد حسن خان دریافت که در آن روز نمی‌توان جنگید و تصمیم گرفت که اردوگاه به وجود بیاورد و شب را در مبدع قروق بگذراند و روز بعد مبادرت به حمله کند. شیخ علی خان زند هم به وسیله طلایه خود مطلع شده بود که محمد حسن خان قاجار نزدیک گردیده و او هم فهمید که چون بیش از ساعتی از روز باقی نمانده نمیتوان جنگید. شیخ علی خان زند نیز اردوگاه به وجود آورد و در آن شب در اردوگاه شیخ علی خان زند یک افسر از فرط کینه نمیتوانست بخوابد و او سبزدی بیک بود که هر نیم ساعت یک بار از خواب بیدار می شد و چشم به آسمان می دوخت که ببیند که آیا فجر دمیده است یا نه. سبزدی بیک از سال 1169 تا سال 1172 هجری قمری در تمام جنگ هایی که بین کریم خان زند و محمد حسن خان قاجار در گرفت حضور داشته و به کریم خان زند و شیخ علی خان زند و سایر سرداران زندیه می گفت او در دنیا آرزویی ندارد جز اینکه جسد بیجان محمد حسن خان قاجار را مقابل خود ببیند و روزی که جسد بیجان وی را مقابل خیشتن ملاحظه نماید بزرگترین آرزوی او جامعه عمل پوشیده و در آن روز هرگاه عزرائیل جانش را بگیرد بدون اندوه و حسرت این جهان را وداع خواهد گفت. در آن سفر هم چون می دانست که شیخ علی خان زند برای جنگ با محمد حسن خان قاجار می رود، از کریم خان زند اجازه گرفت که با آن قشون به راه بیفتد و به کریم خان گفت در این سفر من سر محمد حسن خان را از بدن جدا خواهم کرد و برای شهریار ایران خواهم آورد یا اینکه سر خود را از دست خواهم داد. کریم خان زند گفت تو اگر سر محمد حسن خان را برای من بیاوری انعامی خوب از من دریافت خواهی کرد. سبزعلی بیگ پرسید ای پادشاه ایران، شما در ازای سر محمد حسن خان قاجار چقدر به من خواهید داد؟ کریم خان زند گفت اگر تو سر او را برای من بیاوری من 10,000 تومان به تو انعام می دهم. سبزعلی بیگ گفت من تصور می کنم که سر دشمن بزرگ پادشاه ایران بیش از 10,000 تومان ارزش دارد. کریم خان زند گفت اگر تو به تنهایی می رفتی و سر او را برای من می آوردی من به تو 100,000 تومان پاداش می دادم، لیکن تو با قشون من می روی و سپاه من با محمد حسن خان قاجار می جنگد و هرگاه او شکست بخورد بر اثر مجاهدت سپاه من است و تو به تنهایی قادر نیستی که محمد حسن خان را شکست بدهی. ولی چون می دانم خیلی نسبت به او خصومت داری، فکر می کنم که شاید تحور و فداکاری تو هم مؤثر واقع شود و هنگام جنگ بتوانی خود را به او برسانی و معدومش کنی و به همین جهت به تو وعده می دهم که اگر سرش را برای من بیاوری 10,000 تومان جایزه خواهی گرفت. در شبی که قشون محمد حسن خان قاجار و سپاه کریم خان زند در قروق اشرف اردوگاه به وجود آوردند، مأمورین اکتشاف طرفین تا بامداد مشغول گشت بودند و گاهی بین آنها تیراندازی می شد بدون اینکه به خوبی یکدیگر را ببینند. چون هر دو طرف از شبیخون می ترسیدند و بیم داشتند که خصم در تاریکی شب مبادرت به حمله نماید تا اینکه قشون دشمن را در هم بریزد، وقتی صبح طلوع کرد هر دو قشون آماده برای جنگ بودند و شیخ علی خان زند دارای زنبورک های زیاد بود، چون گفتیم که کریم خان زند به زنبورک علاقه داشته و آن را از اسلحه مؤثرتر برای میدان جنگ می دانست. سرداران وی هم به پیروی از سلیقه جنگی کریم خان زند در تمام جنگ‌ها با خود زنبورک می بردند. مورخین شرق می نویسند که در روز 15 ماه جمادی الثانیه سال 1172 هجری قمری، شیخ علی خان زند در قروق اشرف دارای 1,000 زنبورک بوده و تصور می‌کنیم که این رقم مقرون به اغراق است. محمد حسن خان قاجار به طوری که در صفحات گذشته گفتیم برای سواران قائل به اهمیت زیاد بود و در جنگ قروق اشرف 3,000 سوار داشته که بر اسب‌های ترکمانی سوار بوده اند و هنگامی که سواران او مبادرت به حمله می نمایند، زنبورک های شیخ علی خان زند اسب‌ها و سواران محمد حسن خان را طوری فرو می ریزد که فرمانده قشون مجبور می شود حمله سواران را متوقف نماید و فرمان بازگشت می دهد. مورخین شرق راجع به جنگ قروق اشرف که در آن محمد حسن خان قاجار شکست خورد و به قتل رسید به تفصیل بحث نکرده اند و آنچه راجع به آن جنگ از تواریخ شرق استنباط می شود از این قرار است. 1. شیخ علی خان زند دارای 30,000 سرباز و 1,000 زنبورک بوده، در صورتی که محمد حسن خان قاجار بیش از 18,000 سرباز نداشته است. 2. منطقه مسطح و علفزار قروق برای مانور 3,000 سوار محمد حسن خان قاجار یک منطقه ایدئالی به شمار می آمد، مشروط بر این که زنبورک های شیخ علی خان زند قسمتی از آنها را با گلوله و قسمت دیگر را با 4 پاره پر می کردند وجود نمی داشت و آن زنبورک های زیاد که به نوبه پر می شد که هرگز شلیک زنبورک متوقف نگردد، مثل مسلسل های سنگین امروزی و توپ های خودکار سواران محمد حسن خان قاجار را مثل برگ درختان در فصل خزان فرو می ریخت و همانطور که امروز سوار نظام در قبال مسلسل های سنگین و توپ های خودکار محکوم به فناست، در روز 15 جمادی الثانیه سال 1172 هجری قمری هم سواران محمد حسن خان در قبال شلیک بدون انقطاع زنبورک ها از بین رفتند. 3. ارزش سربازان شیخ علی خان زند بیش از ارزش جنگی 18,000 سرباز محمد حسن خان قاجار بود و عده ای از سربازان شیخ علی خان زند لور و عده دیگر از عشایر فارس و کرمانشاهان و کردستان بودند و با حفظ خونسردی و بدون بیم حمله می کردند و سربازان محمد حسن خان قاجار از حیث ارزش جنگی به سربازان قشون زند نمی رسیدند و حتی قبل از اینکه آفتاب به نیمه روز برسد عده ای از آنها از میدان جنگ گریختند. 4. محمد حسن خان قاجار در آن جنگ مرتکب خبطی شد که از خبطهای نابخشودنی یک سردار جنگی است و آن اینکه دشمن را حقیر شمرد و یک قسمت از سرداران جنگی در تمام ادوار از این جهت قشون خود را نابود کردند که دشمن را ضعیف به شمار آوردند و تصور نمودند که می توانند با یک حمله او را از بین ببرند. 5. محمد حسن خان قاجار بعد از اینکه دید زنبورک های قشون زند مانع از پیشرفت وی می باشد، باید که دفع آن زنبورک ها را بکند و صدای آنها را خاموش نماید و اگر از عهده از بین بردن زنبورک ها بر نمی آید، باید تماس با دشمن را قطع و عقب نشینی کند. ولی او شاید به اتکای شجاعت خودش لجاجت و اصرار کرد و به جنگ ادامه داد و فقط هنگامی در صدد برآمد عقب نشینی نماید که شیرازه قشون او گسسته شد و اگر در آن روز محمد حسن خان زودتر عقب نشینی می کرد قشون خود را نجات می داد و یحتمل تاریخ زندگی او طوری دیگر به رشته تحریر در می آمد. سبزعلی بیگ قبل از اینکه ظهر فرا برسد فهمیده بود که محمد حسن خان قاجار شکست خواهد خورد، زیرا به طوری که گفتیم پیوسته در ایران خدمت می‌کرد و به رموز کارهای جنگی وقوف داشت. چند بار سعی کرد با عده‌ای از سربازان زند خود را به محمد حسن خان قاجار برساند ولی نتوانست، تا اینکه شیرازه قشون محمد حسن خان گسست و سربازان او متفرق شد و خان قاجار تقریبا 2 ساعت بعد از ظهر در صدد برآمد که میدان جنگ را ترک نماید. سبزعلی بیگ که دائم مراقب محمد حسن خان بود با عده‌ای از سربازان زبده وی را مورد تعقیب قرار داد. وی می‌دانست که محمد حسن خان قاجار می‌کوشد که خود را به استراباد برساند و اطلاع داشت که هرگاه به استراباد برسد نجات خواهد یافت و عزم کرد که بدون انقطاع وی را تعقیب نماید. از 2 ساعت بعد از ظهر تا هنگامی که آفتاب در آسمان پایین رفت، سبزعلی بیگ با حد اعلای سرعت محمد حسن خان قاجار را تعقیب می کرد و قبل از اینکه آفتاب در افق فرو برود به او رسید. در اون موقع در پیرامون محمد حسن خان بیش از 10 نفر نبود و سبزعلی بیگ 300 سوار با خود داشت و در چند لحظه محمد حسن خان و سوارانش را محاصره کرد و سبزعلی بیگ و سوارانش با شمشیر به سواران محمد حسن خان و خود او حمله ور شدند. محمد حسن خان نتوانست تفنگ به کار ببرد ولی با تپانچه های خود 2 نفر را کشت و در گیر و دار فرصت نکرد که تپانچه ها را پر کند و سبزعلی بیگ خود را به او رسانید و یک ضربت شمشیر سخت بر قاعده گردنش وارد آورد و 2 تن از سواران او هم 2 ضربت بر محمد حسن خان زدند و آن مرد بر زمین افتاد. در حالی که سواران سبزعلی بیگ مشغول کشتن سواران انگشت شمار محمد حسن خان قاجار بودند، سبزعلی بیگ از اسب پیاده شد و کارد را از غلاف کشید و با دست خیش سر محمد حسن خان قاجار را از بدن جدا کرد و به زندگی خان قاجار که در آن تاریخ به گفته چند تن از مورخین شرق 45 سال از عمرش می گذشت خاتمه داد. وقتی که آفتاب روز 15 ماه جمادی الثانی 1172 هجری قمری مطابق با سال 1758 میلادی غروب کرد، محمد حسن خان قاجار وجود نداشت و سرش نزد سبزعلی بیگ بود. در قدیم در کشورهای شرق فقط بریدن سر یک مرد نیرومند که مورد خشم پادشاه وقت قرار گرفته بود اشکال نداشت، بلکه رسانیدن آن سر به درگاه سلطان نیز یک کار دشوار به شمار می آمد، زیرا سر بریده به خصوص در فصل تابستان متعفن می شد و می پوسید و قیافه متوفا تغییر شکل می داد. لذا در فصل تابستان سر را در یک محفظه چرمی پر از یخ قرار می دادند و آن محفظه را به اسم چالمه می خواندند. حتی موقعی که سر را در یخ قرار می دادند و آن یخ بعد از ذوب شدن تجدید می گردید، حامل سر می باید شتاب کند و سر بریده را زودتر به درگاه سلطان برساند تا اینکه قیافه مرده از ترکیب نیفتد و سلطان سر بریده دشمن خود را بشناسد. سبزعلی بیگ از شیخ علی خان زند اجازه گرفت که سر بریده را نزد کریم خان زند که در آن موقع در تهران بود ببرد و خواهش کرد که هم او را حامل فتح نامه نماید. شیخ علی خان زند فتح نامه را نوشت و به دست سبزعلی بیگ داد و آن مرد به سوی تهران به راه افتاد. سبزعلی بیگ وقتی احساس میکرد اسبش از پا در می آید، به اولین آبادی که می رسید یک اسب سواری ابتیاع می کرد و زین و خورجین خود را از اسب خسته به اسب خریده شده منتقل می نمود و به راه می افتاد. وقتی برای تجدید اسب یا قدر استراحت در یک آبادی توقف می کرد، نمی گفت که محمد حسن خان قاجار در قرق اشرف شکست خورد و او حامل سر بریده وی می باشد. سبزعلی بیگ می دانست که وقتی یک پیک حامل یک فتح نامه است، نباید خبر آن پیروزی را به کسی بروز بدهد، چون اگر دیگران بفهمند که دشمن بزرگ پادشاه شکست خورده و به هلاکت رسیده، ممکن است بر پیکی که حامل فتح نامه می باشد سبقت بگیرند و زودتر از او خبر پیروزی را به اطلاع پادشاه برسانند تا اینکه انعامی شاهانه دریافت کنند. سبزعلی بیگ می دانست که در اعصار گذشته در ایران به دفعات اتفاق افتاد که یک پیک که حامل فتح نامه بود چندین شبانه روز راه می پیمود و هنگامی که مشرف بر موت به مقصد رسید تا فتح نامه را به دست پادشاه بدهد، شنید که قبل از او دیگری مژده پیروزی را به سلطان داده و مژدگانی خود را دریافت کرده است و دانست که بی احتیاطی خود او سبب گردید که دیگری بر وی سبقت جوید و قبل از او خبر فتح را به پادشاه برساند. در دوره سلطنت شاه عباس اول دو بار این واقعه اتفاق افتاد و قاصد حامل فتح نامه خبط کرد و در راه خبر پیروزی را بین مردم منتشر نمود و دیگری بر وی سبقت گرفت و زودتر از او خبر فتح را به شاه رسانید و مژده دریافت کرد. یک مرتبه هم این واقعه در دوره سلطنت نادرشاه اتفاق افتاد و در آن موقع خود سبزعلی بیگ ناظر واقعه بود و مردی آمد و مژده پیروزی را آورد و مژدگانی دریافت کرد و روز بعد پیکی که حامل فتح نامه بود آمد و شنید که خبر پیروزی قبل از او به نادرشاه رسیده است. امروز بین اشرف و تهران فاصله ای زیاد وجود ندارد، ولی در آن دوره که راه‌های اتومبیل روی امروزی در شمال ایران وجود نداشت و مسافر مجبور بود که راه‌های تنگ و پیچاپیچ کوهستانی را بپیماید، فاصله بین اشرف و تهران زیاد بود و سبزعلی بیگ عاقبت خود را به تهران رسانید و چون نیمه شب به تهران رسید، دروازه را بسته دید و فریاد زد دروازه را باز کنید. تهران یک شهر جنگی نبود، ولی کریم خان زند شبها در برج‌ها و بالای حصار شهر نگهبان می‌گماشت و نگهبان از بالای دروازه پرسید: تو که هستی که می‌گویی دروازه را برایت بگشایند؟ پیک بانک زد: اسم من سبزعلی بیگ است و پیک مخصوص شیخ علی خان زند هستم. نگهبان گفت: پشت دروازه بخواب و بعد از اینکه روز دمید دروازه را باز خواهند کرد و تو وارد شهر خواهی شد. سبزعلی بیگ گفت: فوری به صاحب منصب خود اطلاع بده که بیاید و با من صحبت کند تا من خود را به او بشناسانم. نگهبان به صاحب منصب خود اطلاع داد و او بالای دروازه آمد و سبزعلی بیگ خود را به او شناسانید و گفت: پیک شیخ علی خان زنده است و باید فوری وارد شهر شود و گزارش شیخ علی خان را به دست پادشاه ایران بدهد. صاحب منصب گفت: من اسم تو را نشنیده‌ام و قیافه تو را نمی‌شناسم. سبزعلی بیگ گفت: صاحب منصبان دربار پادشاه ایران مرا میشناسند و به آنها اطلاع بده که بیایند و مرا ببینند و اگر تصدیق کردند که من سبزعلی بیگ هستم دروازه را بر روی من باز کنید. رفتند و به صاحب منصبان کشیک کریم خان زن اطلاع دادند و او دو تن از صاحب منصبان را فرستاد و آنها بالای حصار آمدند و صدای سبزعلی بیگ را شنیدند و تصدیق کردند که خود اوست. دروازه باز شد و سبزعلی بیگ وارد شهر گردید.